از صبح بخیر میگم به تک تک شنونده‌ها و بیننده‌های رادیو فردا. ساعت 7 صبح سه‌شنبه 25 اردیبهشت ماه با مجله صبحانه با خبر رادیو فردا پیش شما اومدیم. من نازفرین میرزا خلیلی هستم.
با درود، کیان معنوی هستم. در آغاز از شما دعوت می‌کنیم به سرخط خبرهای این ساعت توجه کنید.
ده‌ها فلسطینی در اعتراض‌های روز دوشنبه در مرز غزه با اسرائیل همزمان با گشایش سفارت آمریکا در اورشلیم کشته شدند.
وزیر خارجه ایران برای دیدار و گفتگو با طرف‌های برجام وارد بروکسل شد.
نتایج اولیه انتخابات پارلمان عراق حاکی از برتری ائتلاف حامی مقتدی صدر روحانی شیعه است.
ده ها فلسطینی در اعتراض‌های روز دوشنبه در مرز غزه با اسرائیل همزمان با افتتاح سفارت آمریکا در اورشلیم کشته شدند. خبرگزاری رویترز از قول مقام‌های وزارت بهداری فلسطینیان شمار کشته‌ها را 58 و شمار زخمی‌ها را حدود 2700 تن گزارش داد. روز دوشنبه ایران، ترکیه، اتحادیه عرب، بریتانیا، فرانسه و شمار دیگر از کشورها ضمن محکوم کردن خشونت‌های این تصمیم دولت آمریکا را نکوهش کردند. سازمان عفو بین‌الملل برخورد اسرائیل با فلسطینیان را نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی توصیف کرد و خواهان توقف فوریان شد. همزمان کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل از اسرائیل خواست تا سریعا به استفاده از زور علیه فلسطینیان پایان دهد و خواستار تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره این خشونت‌ها شد. دونالد ترامپ در پیامی ویدیویی به مناسبت انتقال سفارت ایالات متحده به بیت المقدس یا اورشلیم اعلام کرد به تلاش‌هایش برای ایجاد صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها متحد باقی می‌ماند. نماینده فلسطینیان در سازمان ملل با محکوم کردن کشتار معترضان فلسطینی در مرز اسرائیل اعلام کرد از شورای حقوق بشر درخواست برگزاری جلسه فوری کرده است. با این حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل کشتن معترضان فلسطینی را در مرز دفاع از خود در مقابل گروه حماس خوانده است. وضعیت شهر بیت المقدس یا اورشلیم یکی از مهمترین مسائل مورد اختلاف میان اسرائیل و فلسطینی هاست. فلسطینی ها میگویند که بیت المقدس شرقی پایتخت کشور آنهاست و در مقابل اسرائیلی ها هم همین شهر را پایتخت ابدی کشور خود میخوانند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برای دیدار با همتایان فرانسوی، بریتانیایی و آلمانیش وارد بروکسل شد. قرار است محمد جواد ظریف در این سفر با فدریکو موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز درباره شیوه اجرای برجام پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای گفتگو کند. در پی خروج آمریکا از برجام، وزیر امور خارجه ایران از ابتدای هفته جاری سفری را برای مذاکره با سایر امضا کنندگان این توافق بین المللی آغاز کرده است. ظریف پیشتر به مسکو و پکن رفته بود. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با آقای ظریف گفته است منافع مشروع تک تک امضا کنندگان برجام در این توافق لحاظ شده و طرف‌ها برای دفاع از این منافع باید همکاری کنند. وزیر امور خارجه چین هم در دیدار روز یکشنبه با محمد جواد ظریف گفته است کشورش رفتاری بی‌طرف، منصفانه و مسئول را در قبال برجام در پیش خواهد گرفت. درباره سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به بروکسل پایتخت بلژیک با هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به بروکسل گفتگو می‌کنیم. هانا، آقای ظریف پیش از سفرش به بروکسل در چین و روسیه هم با وزیرای خارجه این دو کشور دیدار کردش. از نتیجه این دو دیدار چه خبری داری؟
آقای ظریف دیدارهاش رو در پایتخت‌های چین و روسیه مثبت ارزیابی کرده و گفته که دیدارهای مفیدی داشته، اما در همون مسکو وقتی که با خبرنگاران همراهش صحبت کرده توپ رو بار دیگه ایران به زمین اروپا انداخته و گفته که این اروپایی ها هستند که باید اقداماتی رو انجام بدن. البته آقای ظریف تاکید کرده که اروپا موضوعات مختلفی رو در جهت همکاری مطرح کرده و حال به بروکسل اومده که درباره اینها صحبت بکنه، اگرچه که تاکید کرده که زمان کوتاه هست، اما گفته که میخواد که شروع قوی داشته باشه این گفتگوهایی که حال در قالب گروه 4+1 آغاز شده.
خب آمریکا اعلام کرده که آماده است با کشورهای اروپایی امضا کننده برجام درباره یک توافق تازه گفتگو بکنه. خروج آمریکا از برجام و پیشنهاد توافق تازه کشورهای اروپایی رو در چه شرایطی قرار میده؟
شرایط بسیار سختی. از یک جهت اروپایی ها بسیار تمایل دارند که برجام رو حفظ بکنند، ایران رو در برجام نگه دارند تا به وسیله این توافق بتونن برنامه هسته‌ای ایران رو تحت نظارت و محدود نگه دارند. اما از طرف دیگه روابط با آمریکا هم برای اروپایی ها بسیار مهم هست. اونها ترسشون از این هست که شرکت های اروپایی با توجه به بازگشتن تحریم های آمریکا تحت شعاع قرار بگیرن، تجارت‌های خودشون رو از دست بدن. اما بیشتر از اون هم اروپایی‌ها صحبت کردن، مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا از این صحبت کردن که این روابطی که با آمریکا دارند و نفوذی که آمریکا در اروپا داره حال داره براشون مسئله ساز میشه و بحث امنیتشون هست برجام. اما راه بسیار سختی در پیش دارند. خودشون هم اذعان کردند که آسان نخواهد بود در امان نگه داشتن تجارت اروپا با کشور مثل ایران، در حالی که آمریکا تصمیم داره که تحریم‌هاش رو برگردونه و سوی دیگه تهدید کرده که تحریم‌های تازه هم اعمال می‌کنه. مقام‌های آمریکایی خیلی روشن و واضح گفتند که اولین شرکتی که بخواد نقض تحریم بکنه مجازات خواهد شد و فشارها ادامه خواهد داشت. در این حال روابط بین دو سوی اقیانوس اطلس، بین اروپایی‌ها و آمریکا، چیزی نیست که به این سادگی بتونن ازش بگذرن. در نتیجه بسیار وضعیت پیچیده‌ای رو اروپا باهاش مواجه شده در این روزهای پس از خروج آمریکا از برجام.
ممنونم از هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به بروکسل.
خبرها را پی می‌گیریم. بر اساس نتایج اولیه انتخابات ائتلاف حامی مقتدا صدر، روحانی شیعه عراقی در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در عراق پیشتاز است. ائتلاف حامی گروه شبه نظامی شیعه هادی العامری که مورد پشتیبانی جمهوری اسلامی ائران است جایگاه دوم و ائتلاف مورد حمایت حیدر العبادی نخست وزیر عراق تا کنون در رده سوم قرار دارد. بنابر گزارش ها حیدر العبادی از پشتیبانی آمریکا برخوردار است و مقتدا صدر از مخالفان حضور آمریکا و ایران در عراق است. مقتدا صدر تاکنون رهبری دو قیام علیه حضور نیروهای آمریکایی در عراق را بر عهده داشته و از معدود روحانیان شیعه عراقی است که از حکومت شیعه ایران فاصله گرفته است. وی پیشتر نیز با سفر به عربستان با مقامات سعودی دیدار و گفتگو کرده است. حیدر العبادی روز دوشنبه از همه گروه‌ها خواست به نتیجه انتخابات احترام بگذارند. مقامات عراقی میزان مشارکت در انتخابات عراق را تاکنون بیش از 44% افراد واجد شرایط گزارش دادند. 4 سال پیش میزان مشارکت مردم در انتخابات عراق حدود 60% بود. به گزارش رویترز بر اساس آمار تایید نشده انتظار می‌رود مقتدا صدر 47 کرسی، هادی العامری 42 کرسی و حیدر عبادی احتمالاً 25 کرسی از مجموع 329 کرسی پارلمان عراق را به دست آورند. مقامات عراقی میگویند نتیجه نهایی انتخابات را احتمالاً تا 24 ساعت دیگر اعلام میکنند.
شماری از کارگران کارخانه هپکو در عراق روز دوشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود دست به اعتصاب زده و خط آهن را مسدود کردند. بر اساس گزارش ها 3 ماه دستمزد صدها کارگر این کارخانه پرداخت نشده است. خبرگزاری ایلنا در مورد اعتصاب کارگران کارخانه هپکو نوشته آنان به دلیل محقق نشدن وعده های کارفرما درباره مطالبات مزدی و همچنین نامشخص بودن وضعیت کارخانه تجمع کردند. بر اساس این گزارش کارگران معترض خواستار دیدار با عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی شدند که روز دوشنبه به عراق سفر کرده بود. به نوشته وبسایت عراق امروز، عباس آخوندی که به منظور شرکت در مراسم امضای چند قرارداد و بازدید از چند طرح در استان مرکزی به این شهر رفته، گفته است وزارت راه و شهرسازی همراه با وزارت کشور برای خرید محصولات کارخانه هپکو به دولت پیشنهادی ارائه کرده است. همطور که در خبرها شنیدید، دیروز دوشنبه ایالات متحده آمریکا سفارت خودش رو به بیت المقدس یا همان اورشلیم منتقل کرد. با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل، درباره اهمیت و پیامدهای این اقدام گفتگو می‌کنیم. آقای میلانی، انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم یک اقدام نمادین بود یا قدمی در راه برقراری صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها؟
در سال 1995 یک لایحه کنگره آمریکا رد کرد که در اون میگه که اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل شناخته میشه. رئیس جمهور وقت آمریکا اون رو امضا نکرد ولی ویتو هم نکرد. نکته مهم اینه که حداقل الان 20 ساله که دولت‌های مختلف آمریکا برنامه رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت داشتن ولی عملیش نکردن و آقای دونالد ترامپ این کار رو دیروز انجام داد. به نظر من از یک طرف این میتونه که یک مقداری پروسه مذاکرات بین فلسطین و اسرائیل رو پیچیده تر کنه، به خاطر اینکه در تمام مذاکراتی که در این چند دهه اخیر بوده یکی از بغرنج‌ترین مسائل مسئله حاکمیت اورشلیم بوده که آیا این به عنوان پایتخت فلسطین یا پایتخت اسرائیل یا به عنوان پایتخت هر دو کشور باید شناخته بشه، و به خاطر همینم در این مذاکرات معمولا دو طرف میگفتن که اول مسائلی دیگر رو محل فصل کنیم بعد میرسیم سر مسئله آینده اورشلیم. و مسئله دیگه اینی که در این مذاکرات آمریکا همیشه به عنوان هم از طرف اسرائیلی ها هم طرف فلسطینی ها به عنوان یک کسی که بی طرف در این مذاکرات شرکت میکرد. امروز خیلی از فلسطینی ها به این نتیجه رسیدن که آمریکا با رسمیت شناختن فلسطین طرف اسرائیل گرفته، بنابراین میتونه یه مقداری مسئله صلح و مذاکرات پیچیده تر بکنه. حالا ما باید منتظر بشیم ببینیم که برنامه ای رو که دولت آقای ترامپ در رابطه با مذاکرات اسرائیل و فلسطین داره چیه. شاید برنامه ای که ایشون داره بتونه یه مقداری پروسه صلح رو به جلو ببره.
نظرتون درباره واکنش های بین المللی چیه؟
واکنش های بین المللی به نظر من خیلی آرامتر از این بود که خیلی ها فکر میکردن. به استثنای ترکیه و آفریقای جنوبی، کشورهای دیگه خیلی عکس‌العمل جدی نشون ندادن و در حقیقت میشه گفت یک نوع سکوت کردن. از همه مهمتر به نظر من سکوتیه که بعضی از کشورهای عربی کردن نشون میده که در حقیقت یه نوع اجماعی در رابطه با اسرائیل داره به وجود میاد در بین کشورهای عربی، مخصوصا بین اسرائیل، بین مصر و عربستان سعودی و امارات عربی، به این مفهوم که اینها قبول کردن که مسئله اورشلیم مسئله مهمی نباید باشه، فلسطین و اسرائیلی با همدیگه باید صلح بکنن. و به نظر میرسه که مسئله ای که قبلا به عنوان اختلافات یا جنگ اعراب و اسرائیل بود داره یواش یواش تبدیل میشه به اختلافات یا جنگ بین فلسطین یا فلسطینی ها و اسرائیل.
حالا با توجه به توضیحاتی که دادید، این اقدام چه تأثیری بر سیاست جمهوری اسلامی در منطقه میتونه بذاره؟
من فکر نمی کنم تأثیر جدی داشته باشه در رابطه با سیاست های منطقه جمهوری اسلامی، اما فکر می کنم که جمهوری اسلامی به حقیقت مطمئنه که جمهوری اسلامی مسئله کشته شدن 52 نفر فلسطینی رو در این 48 ساعت اخیر گنده خواهد کرد و از این به عنوان پروپاگاندا علیه اسرائیل استفاده خواهد کرد، ولی غیر از این تأثیری نه در سیاست‌های ایران در سوریه خواهد داشت، نه در لبنان، نه در عراق و نه در کشورهای دیگر.
آقای میلانی، شما فکر میکنید که آیا امروز هم این اعتراض‌های فلسطینی‌ها ادامه پیدا بکنه؟
قراره که این اعتراضات ادامه پیدا بکنه و به نظر من برگردم به سوالی که قبلا کردید، چرا عکس‌العمل‌ها چی بوده؟ اگر این تظاهرات ادامه پیدا بکنه و تعداد کشتگان زیادتر بشن، اون موقع امکان داره که عکس‌العمل کشورها خیلی جدی‌تر باشه. ولی فلسطینی‌ها چندین بار اعلام کردن که این تظاهرات رو ادامه خواهند.
ممنونم از محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل که در این گفتگو شرکت کردید.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیز رادیو فردا هم بخیر.
2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر رادیو فرداست. با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو در میان بگذارید. تعدادی از پیام‌های شما رو با هم بشنویم.
40 ساله که شعار میدیم مرگ بر اسرائیل و اسرائیل باید نابود بشه. الان وقتشه. پس چرا فراخوان نمیدید؟ راه قدس از کربلا میگذره، کربلا که راش باز شد، سوریه در اختیارمونه. فراخوان بدید امت شهید پرور برن لب مرز اسرائیل. پس چرا ساکت موندید ای سردارای گردن کلفت؟ فقط برای مردم ایران شاخشونه میکشید؟
اصلا دور از ذهن نیست که الان سردمداران حکومت میدونن که در افتادن با آمریکا حتی از عهده اروپا هم خارجه. بنابراین اینقدر لاف نزنید جلوی مردم، چون مردم در هر صورت به شما اعتمادی ندارن.
اینا وقتی که میخوان فرار کنن کجا میخوان برن؟ اینا الان از نظر خارجی وضعشون خرابه، داخلم که دیگه اصلا هیچ شانسی ندارن که بمونن. کجا میخوان فرار کنن؟ میخوان برن سوریه پناهنده بشن؟ میخوان برن یمن پناهنده بشن؟ جایی ندارین برین. روسیه هم نمیاد خودشو با دنیا خراب کنه، روابطش رو به هم بریزه، شماها رو راه بده. بنابراین هر چه زودتر از مردم طلب بخشش کنین، شاید این مردم بزرگوار ایران ببخشنتون و دست از این جنایتاتون بردارین.
سرخط خبرها. ده ها فلسطینی در اعتراض‌های روز دوشنبه در مرز غزه با اسرائیل همزمان با افتتاح سفارت آمریکا در اورشلیم کشته شدند. خبرگزاری رویترز از قول مقام‌های وزارت بهداری فلسطینیان شماره کشته‌ها را 58 و شماره زخمی‌ها را حدود 2700 تن گزارش داد. همزمان با روز انتقال رسمی سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس یا اورشلیم، بار دیگر مقام‌های عالی رتبه ایران، ترکیه و اتحادیه عرب این تصمیم دولت آمریکا را نکوهش کردند. ریاض منصور نماینده فلسطینیان در سازمان ملل اعلام کرد از شورای حقوق بشر درخواست برگزاری جلسه فوری شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با بیان اینکه حماس اسرائیل را به نابودی تهدید کرده، کشتن معترضان فلسطینی را در مرز دفاع از خود در مقابل گروه حماس خواند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای دیدار با همتایان فرانسوی، بریتانیایی و آلمانیش وارد بروکسل شد. بر اساس نتایج اولیه انتخابات، ائتلاف مقتدا صدر روحانی شیعه عراقی در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در این کشور پیشتاز است. شماری از کارگران کارخانه هپکو در عراق روز دوشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود اعتصاب کردند و خط آهن را مسدود کردند بر اساس گزارش ها 3 ماه دستمزد صدها کارگر این کارخانه پرداخت نشده است. و حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان شلیک هفته گذشته موشک از سوریه به بلندی های جولان را یک مرحله جدید از درگیری با اسرائیل خواند و هشدار داد هدف بعدی میتواند اسرائیل باشد.
در بخش بررسی مطبوعات صبحانه با خبر امروز همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا روزنامه‌ی چاپ صبح سه‌شنبه را ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، تقابل دولت و رئیس مجلس خبرگان بر سر محتوای نامه احمد جنتی از عناوین اصلی روزنامه هاست. به چه نکاتی اشاره شده؟
روزنامه شهروند امروز در گزارشی که منتشر کرده این تقابل رو تقابل برجامی در داخل توصیف کرده و نوشته دولت حسن روحانی علاوه بر این که در حال تقابل با جامعه جهانی و کشورهای 5 به علاوه 1 که حالا آمریکا از برجام خارج شده، مجبور هست که در داخل کشور هم با برخی از طیف‌های سیاسی یا برخی بیانیه‌هایی که منتشر شدن از جمله نامی احمد جنتی به عنوان رئیس مجلس خبرگان مقابله کنه یا در تقابلی بیفته و پاسخ بده بهش. اونطوری که این روزنامه اشاره کرده، آقای جنتی در نامه یا بیانیه‌ای که منتشر کرده به عنوان رئیس مجلس خبرگان از حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری خواسته که عذرخواهی بکنه از مردم به دلیل آثار زیانبار برجام، که البته این روزنامه همزمان نامه علی مطهری رو هم منتشر کرده و نوشته که آقای علی مطهری در نامه خودش به احمد جنتی گفته که سیاست‌های کلان کشور و سیاست خارجی رو آیا شما مشخص می‌کنید یا رهبر جمهوری اسلامی. روزنامه ایران هم بیانیه دولت رو در این خصوص منتشر کرده. روزنامه ایران روزنامه‌ای است نزدیک به دولت و نوشته که از قول بیانیه دولت نوشته اونهایی باید عذرخواهی کنند که مواضع نادرستشون رو در گذشته سبب شده که 8 سال ایران با بحران مواجه بشه و در حال حاضر هم مواضع طلبکارانه‌ای دارند و حاضر نیستند که به دستاوردهای ملی احترام بگذارن و به دستاوردهای ملی که اشاره این روزنامه همون برجام هست میتازند.
ارزیابی روزنامه ها از این نامه و واکنش دولت به اون چیه؟
روزنامه اعتماد نوشته که این روزها علاوه بر احمد جنتی، از همان نخستین روزی که آمریکا از برجام خارج شد، طیفی از نمایندگان عضو جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی برجام و پرچم آمریکا رو آتیش زدن، که البته برجام چون مصوب مجلس شورای اسلامی بود، در واقع خود قانون هم، یعنی قانون مصوب مجلس رو هم آتیش زدن. این روزنامه نوشته اینها پیشتر در جریان مذاکرات هسته‌ای نقش دلواپس رو بازی می‌کردند، بعد از برجام می‌گفتن که برجام خوب نیست و حالا که آمریکا ازش خارج شده میگن که دولت ضعیفه و چرا آمریکا ازش خارج شده. در نتیجه روزنامه اعتماد اونها رو با عنوان هم دلواپس و هم شاکی معرفی کرده. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، سرمقاله خودش رو به همین موضوع اختصاص داده، نوشته که بیانیه‌ای که دولت منتشر کرده نویسندگانش عقل نداشتند و از خدا خواسته که به اونها عقل بدن، گفته که این به همه منتقدان حمله میکنن. روزنامه کیهان گفته که این واکنش دولت عجیبه، چرا که دولت همواره به منتقدان خودش میتازه. و روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خودش نکوهش کرده احمد جنتی و مجلس خبرگان رو و گفته برخی نهادها باید خودشون حرمت نهاد خودشون رو داشته باشن که این کار انجام نشده و اونها به جای انتقاد از رئیس جمهور آمریکا از رئیس جمهور ایران انتقاد میکنن.
از پشت پرده این جدال تازه چه نوشته شده در روزنامه ها؟
روزنامه قانون نوشته که اساساً این نامه یا بیانیه‌ای که منتشر شد بیانیه مجلس خبرگان نبوده، چرا که چند عضو مجلس خبرگان طی 1-2 روز گذشته که مصاحبه هایی که انجام دادن بیان کردن که اعضای مجلس خبرگان در جریان چنین بیانیه‌ای نبودن. این رو نامه شخص آقای احمد جنتی و طیفی که او رو حمایت میکنه توصیف کرده این روزنامه و نوشته به نام خبرگان به کام جنتی. و روزنامه ایران هم یک مصاحبه داشته با آقای جعفرزاده نماینده رشت که در مجلس دهم که ایشون گفته که دلیل این همه جنجال چه در جریان مذاکرات چه بعد جام چه بعد از اون سودهای کلانی است که اشخاص مختلفی مثل بابک زنجانی که به سیستم و به نهادهای مختلف و برخی حساس حکومتی در واقع وابسته هستند میبرند از این ماجرا و دلیل این حملات و تحمیل این شرایط به دولت هم چنین چیزی است.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودی.
خیلی متشکرم. مرسی.
آقای خامنه‌ای، حدود 40 سال قبل بزرگترین اشتباه تاریخی نظام این بود که از عملکرد بسیار مخرب و نادرست تعدادی دانشجو که اقدام به تسخیر و تجاوز به سفارتخانه امریکا کرده بودند حمایت نمود، که از آن موقع تا کنون حدود 40 سال است که ملت ایران تاوان این اشتباه تاریخی دانشجویان ناآگاه را می‌پردازد و ملت ایران تا کنون روز خوش ندیدند و همکنون نیز ما هر چقدر بخوایم به همان اشتباه تاریخیمان تاکید بکنیم، به جز غرق شدن و فرو رفتن بیشتر در مرداب فقر و فساد چیزی آید ملت ما نخواهد شد. و نهایت اینکه تمام ضدیت ما با امریکا و اسرائیل منجر به ساختن سلاح‌های هسته‌ای و مخرب علیه بشریت خواهد شد. ما بایستی شهامت و جسارت اعتراف به اشتباهاتمان را بپذیریم تا موفق بشویم.
متاسفانه در شرایط فعلی حکومت ایران فقط عکس العمل شده، هیچ نمیدونن چی کار بکنن، به التماس افتادن و حقشون هم همینه، یعنی این رو دنبالش گشتن و امروز هم پیداش کردن، بدتر از این هم براشون در پیش خواهد بود.
با این برجام که بهانه‌ای شد برای دولت جمهوری اسلامی که برجام 1، 2، 3، 4 و الی آخر، حالا دیگه دستمون به این برجام بند شد. حالا تا ببینیم جمهوری اسلامی با این برجام خواهد چیکار کنه.
نوبت میرسه به تازه‌های دنیای ورزش، همراه با مهدی رستم‌پور.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. پرسپولیس با غلبه بر الجزیره امارات راهی دوره 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا شد. بازی رفت و پرسپولیسیا 3-2 باخته بودند. در دیدار برگشت با گل زیبای احمد نوراللهی که با یه شوت سنگین دروازه الجزیره رو باز کرد، پرسپولیس 1-1 جلو افتاد، اما بلافاصله رومارینیو مثل بازی رفت دروازه پرسپولیس رو باز کرد، 1-1 شد. دقایق پایانی بازی بود، در 88مین دقیقه سید جلال حسینی کاپیتان پیشتاخته پرسپولیس تونست توپ برگشتی و اشتباه دفاع الجزیره رو با یک شوت تبدیل به گل صعود پرسپولیس کنه، اولین تیمی که راهی مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان شد، در حالی که تیم الاهلی عربستان هم مقابل صد قطر در مجموع دو بازی رفت و برگشت نتیجه رو واگذار کرد تا از صد قطر هم مثل پرسپولیس به 1/4 نهایی برسه. امروز استقلال تهران میزبان ذوب‌آهن اصفهان، بازی رفت و ذوب‌آهن با گل ولسیانی بازیکن گرجستانیش در واپسین لحظات بازی تونست از استقلال ببره. استقلال در ورزشگاه آزادی باید سعی کنه که گلی رو دریافت نکنه و بتونه بازی رو ببره. از اون طرف تیم ذوب‌آهن هم اگر بتونه یک گل بزنه کارو خیلی سخت میکنه برای استقلال و طبیعتاً بازی جذابی خواهد شد با توجه به اینکه نتیجه بازی رفت و ذوب‌آهن برده و در دیدار برگشت استقلال برای پیروزی تلاش خواهد کرد و تقابل امیر قلعه‌نویی با وینفرید شفر. خبر بعدی درباره ماجرای فوتسال زنان و اعزام به المپیک جوانان. پیشتر اصغر رحیمی سرپرست کاروان جوانان ایران در رقابت‌های المپیک جوانان اشاره کرده بود که هیچ شانسی برای تیم فوتسال دختران وجود نداره و سهمیه به تیم پسران داده شده و این طبق قوانین فیفا است، چون زودتر سهمیه گرفتن تیم پسران و به هیچ وجه امکان نداره که بشه اینو تغییر داد. همین موضوع هم خبرگزاری‌ها منتشر کردن و حتی ایراد گرفتن که این چه قانونیه که فیفا گذاشته چقدر بده. ولی شهناز یاری سرمربی تیم فوتسال دختران در مسابقه‌ای که انجام داده تأکید کرده که این صحت نداره و انتخاب با خود ایرانه که کدوم تیم رو بفرسته، تیم پسران یا تیم دختران. و بعد گفته که ما 2 ساله که با این تیم داریم زحمت میکشیم، تیم پسران رویدادهای بین‌المللی زیادی پیش رو داره و میتونه تو اون مسابقات هم شرکت کنه، ولی تیم دختران همین المپیکو داره و حق دختراست، نباید ضایع بشه و اجازه بدن که تیم دختران در رقابت‌های المپیک جوانان شرکت کنه، که فعلا واکنشی به این موضوع نشون داده نشده و فدراسیون فوتبال یا کمیته ملی المپیک اظهار نظری نکردن غیر از همون اظهارات آقای اصغر رحیمی که بعدا مشخص شد خلاف واقع بوده و اشتباه بوده. خبر آخر، فدراسیون کشتی اسامی دعوت شدگان اردوی تیم ملی برای بازی‌های آسیایی جاکارتا و مسابقات جهانی بوداپست رو اعلام کرد. فدراسیون کشتی تأکید کرد که غایبان انتخابی شانسی ندارند. حسن رحیمی قهرمان جهان، رضا یزدانی قهرمان جهان، مسعود اسماعیل پور عنواندار جهانی و کمیل قاسمی مدالدار جهان و المپیک که به خاطر مصدومیت در انتخابی تیم ملی شرکت نکرده بودن، به بنابر اعلام فدراسیون کشتی دیگه نمیتونن شانسی برای تصاحب دوبنده تیم ملی کشتی آزاد ایران داشته باشن. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
ساعت 7:32 صبح به وقت ایران به نیمه دوم مجله صبحانه با خبر رسیدیم. من نازافرین میرزا خلیلی سلام و صبح بخیر میگم به همراهان صبحانه با خبر امروز.
از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید.
ده ها فلسطینی در اعتراضهای روز دوشنبه در مرز غزه با اسرائیل همزمان با گشایش سفارت آمریکا در اورشلیم کشته شدند.
وزیر خارجه ایران برای دیدار و گفتگو با طرفهای برجام وارد بروکسل شد.
نتایج اولیه انتخابات پارلمان عراق حاکی از برتری ائتلاف حامی مقتدی صدر روحانی شیعه است.
ده ها فلسطینی در اعتراضهای روز دوشنبه در مرز غزه با اسرائیل همزمان با افتتاح سفارت آمریکا در اورشلیم کشته شدند. خبرگزاری رویترز از قول مقام‌های وزارت بهداری فلسطینیان شمار کشته‌ها را 58 و شمار زخمی‌ها را حدود 2700 تن گزارش داد. روز دوشنبه ایران، ترکیه، اتحادیه عرب، بریتانیا، فرانسه و شماری دیگر از کشورها ضمن محکوم کردن خشونت‌ها این تصمیم دولت آمریکا را نکوهش کردند. سازمان عفو بین‌الملل برخورد اسرائیل با فلسطینیان را نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی توصیف کرد و خواهان توقف فوری آن شد. همزمان کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل از اسرائیل خواست تا سریعا به استفاده از زور علیه فلسطینیان پایان دهد و خواستار تحقیقاتی مستقل و بی‌طرفانه درباره این خشونت‌ها شد. دونالد ترامپ در پیامی ویدیویی به مناسبت انتقال سفارت ایالات متحده به بیت المقدس یا اورشلیم اعلام کرد به تلاش‌هایش برای ایجاد صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها متحد باقی می‌ماند. نماینده فلسطینیان در سازمان ملل با محکوم کردن کشتار معترضان فلسطینی در مرز اسرائیل اعلام کرد از شورای حقوق بشر درخواست برگزاری جلسه فوری کرده است. با این حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل کشتن معترضان فلسطینی را در مرز دفاع از خود در مقابل گروه حماس خواند. وضعیت شهر بیت المقدس یا اورشلیم یکی از مهمترین مسائل مورد اختلاف میان اسرائیل و فلسطینی هاست. فلسطینی ها می گویند که بیت المقدس شرقی پایتخت کشور آنهاست و در مقابل اسرائیلی ها هم این شهر را پایتخت ابدی کشور خود می نامند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برای دیدار با همتایان فرانسوی، بریتانیایی و آلمانیش وارد بروکسل شد. قرار است محمد جواد ظریف در این سفر با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز درباره شیوه اجرای برجام پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای گفتگو کند. در پی خروج آمریکا از برجام، وزیر امور خارجه ایران از ابتدای هفته جاری سفری را برای مذاکره با دیگر امضا کنندگان این توافق بین‌المللی آغاز کرده است. محمد جواد ظریف پیشتر به مسکو و پکن رفته بود. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با آقای ظریف گفته است منافع مشروع تک تک امضا کنندگان برجام در این توافق لحاظ شده و طرفا برای دفاع از این منافع باید همکاری کنند. وزیر امور خارجه چین نیز در دیدار روز یکشنبه با محمد جواد ظریف گفته است کشورش رفتاری بی‌طرف، منصفانه و مسئول را در قبال برجام در پیش خواهد گرفت. درباره سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به بروکسل پایتخت بلژیک با هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به بروکسل گفتگو میکنیم. هانا، آقای ظریف پیش از سفرش به بروکسل در چین و روسیه هم با وزیرهای خارجه این دو کشور دیدار کردش. از نتیجه این دو دیدار چه خبری داری؟
آقای ظریف دیدارهاش رو در پایتخت‌های چین و روسیه مثبت ارزیابی کرده و گفته که دیدارهای مفیدی داشته، اما در همون مسکو وقتی که با خبرنگاران همراهش صحبت کرده توپ رو بار دیگه ایران به زمین اروپا انداخته و گفته که این اروپایی ها هستند که باید اقداماتی رو انجام بدن. البته آقای ظریف تاکید کرده که اروپا موضوعات مختلفی رو در جهت همکاری مطرح کرده و حال به بروکسل اومده که درباره اینها صحبت بکنه، اگرچه که تاکید کرده که زمان کوتاه هست، اما گفته که میخواد که شروع قوی داشته باشه این گفتگوهایی که حال در قالب گروه 4+1 آغاز شده.
خب آمریکا اعلام کرده که آماده است با کشورهای اروپایی امضا کننده برجام درباره یک توافق تازه گفتگو بکنه. خروج آمریکا از برجام و پیشنهاد توافق تازه کشورهای اروپایی رو در چه شرایطی قرار میده؟
شرایط بسیار سختی. از یک جهت اروپایی ها بسیار تمایل دارند که برجام رو حفظ بکنند، ایران رو در برجام نگه دارند تا به وسیله این توافق بتونن برنامه هسته‌ای ایران رو تحت نظارت و محدود نگه دارند. اما از طرف دیگه روابط با آمریکا هم برای اروپایی ها بسیار مهم هست. اونها ترسشون از این هست که شرکت های اروپایی با توجه به بازگشتن تحریم های آمریکا تحت شعاع قرار بگیرن، تجارت‌های خودشون رو از دست بدن. اما بیشتر از اون هم اروپایی‌ها صحبت کردن، مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا از این صحبت کردن که این روابطی که با آمریکا دارند و نفوذی که آمریکا در اروپا داره حال داره براشون مسئله ساز میشه و بحث امنیتشون هست برجام. اما راه بسیار سختی در پیش دارند. خودشون هم اذعان کردن که آسان نخواهد بود در امان نگه داشتن تجارت اروپا با کشور مثل ایران، در حالی که آمریکا تصمیم داره که تحریم‌هاش رو برگردونه و از سوی دیگه تهدید کرده که تحریم‌های تازه هم اعمال می‌کنه. مقام‌های آمریکایی خیلی روشن و واضح گفتند که اولین شرکتی که بخواد نقض تحریم بکنه مجازات خواهد شد و فشارها ادامه خواهد داشت. در این حال روابط بین دو سوی اقیانوس اطلس، بین اروپایی‌ها و آمریکا، چیزی نیست که به این سادگی بتونن ازش بگذرن. در نتیجه بسیار وضعیت پیچیده‌ای رو اروپا باهاش مواجه شده در این روزهای پس از خروج آمریکا از برجام.
ممنونم از هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به بروکسل.
ادامه خبرها. بر اساس نتایج اولیه انتخابات عراق، ائتلاف حامی مقتدا صدر روحانی شیعه عراقی در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در این کشور پیشتاز است. ائتلاف حامی گروه شبه نظامی شیعه هادی العامری که مورد پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران است جایگاه دوم، و ائتلاف مورد حمایت حیدر العبادی نخست وزیر عراق تاکنون در رده سوم قرار دارد. بنابر گزارش‌ها حیدر العبادی از پشتیبانی آمریکا برخوردار است و مقتدا صدر از مخالفان حضور آمریکا و ایران در عراق است. مقتدا صدر تاکنون رهبری دو قیام علیه حضور نیروهای آمریکایی در عراق را بر عهده داشته. و از معدود روحانیان شیعه عراقی است که از حکومت شیعه ایران فاصله گرفته است. وی پیشتر نیز با سفر به عربستان با مقامات سعودی دیدار و گفتگو کرد. حیدر عبادی روز دوشنبه از همه گروه ها خواست به نتیجه انتخابات احترام بگذارند. مقامات عراقی میزان مشارکت در انتخابات عراق را تا کنون بیش از 44% افراد واجد شرایط گزارش دادند. 4 سال پیش میزان مشارکت مردم در انتخابات عراق حدود 60% بود. به گزارش رویترز بر اساس آمار تایید نشده انتظار می رود مقتدا صدر 47 کرسی، هادی العامری 42 کرسی و حیدر العبادی احتمالاً 25 کرسی از مجموع 329 کرسی پارلمان عراق را به دست آورند. مقامات عراقی می گویند نتیجه نهایی انتخابات را احتمالاً تا 24 ساعت دیگر اعلام می کنند.
شماری از کارگران کارخانه هپکو در عراق روز دوشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود دست به اعتصاب زده و خط آهن را مسدود کردند. بر اساس گزارش ها 3 ماه دستمزد صدها کارگر این کارخانه پرداخت نشده است. خبرگزاری ایلنا در مورد اعتصاب کارگران کارخانه هپکو نوشته آنان به دلیل محقق نشدن وعده های کارفرما درباره مطالبات مزدی و همچنین نامشخص بودن وضعیت کارخانه تجمع کردند. بر اساس این گزارش کارگران معترض خواستار دیدار با عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی شدند که روز دوشنبه به عراق سفر کرده بود. به نوشته وبسایت عراق امروز عباس آخوندی که به منظور شرکت در مراسم امضای چند قرارداد و بازدید از چند طرح در استان مرکزی به این شهر رفته است گفته وزارت راه و شهرسازی همراه با وزارت کشور برای خرید محصولات کارخانه هپکو به دولت پیشنهادی ارائه کرده است.
حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان شلیک هفته گذشته موشک از سوریه به بلندی‌های جولان را یک مرحله جدید از درگیری با اسرائیل خواند و هشدار داد هدف بعدی می‌تواند اسرائیل باشد. به گزارش اسوسییتد پرس حسن نصرالله گفته است اسرائیل در پاسخ به این حملات مکان‌های خالی را هدف گرفته. سه‌شنبه هفته گذشته اندکی پس از خروج دولت ترامپ از توافق اتمی با ایران، ارتش اسرائیل اعلام کرد در واکنش به شلیک راکت از سوی نیروهای ایرانی به سوی بلندی‌های جولان، مواضع ایران در خاک سوریه را هدف قرار داده است. دبیر کل حزب الله لبنان اسرائیل را تهدید کرده که خرابی‌ها و کشتار در سوریه از سوی تل آویو بی پاسخ نخواهد ماند.
ما نگاهی داریم به وضعیت آب و هوای ایران در روز سه‌شنبه. بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی امروز رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت در نیمه شمالی کشور پیش بینی میشه. در ارتفاعات البرز مرکزی هم بارش برف دور از انتظار نیست. همچنین بارش پراکنده در ارتفاعات مرکزی کرمان و هرمزگان رخ میده. امروز در خراسان شمالی و رضوی برخی نقاط استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، کردستان، ارتفاعات البرز در سمنان، مازندران، شمال شرق تهران بارش شدید باران انتظار میره. به همین دلیل احتمال بروز آب گرفتگی و جاری شدن سیلاب در این مناطق وجود داره. همطور که در خبرها شنیدید دیروز دوشنبه ایالات متحده آمریکا سفارت خودش رو به بیت المقدس یا همان اورشلیم منتقل کرد. با محسن میلانی استاد و کارشناس روابط بین الملل درباره اهمیت و پیامدهای این اقدام گفتگو می‌کنیم. آقای میلانی، انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم یک اقدام نمادین بود یا قدمی در راه برقراری صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها؟
در سال 1995 یک لایحه کنگره آمریکا رد کرد که در اون میگه که اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل شناخته میشه. رئیس جمهور وقت آمریکا اون رو امضا نکرد ولی ویتو هم نکرد. نکته مهم اینه که حداقل الان 20 ساله که دولت‌های مختلف آمریکا برنامه رسمیت شناختن اورشلیم رو به عنوان پایتخت داشتن ولی عملیش نکردن و آقای دونالد ترامپ این کار رو دیروز انجام داد. به نظر من از یک طرف این میتونه که یک مقداری پروسه مذاکرات بین فلسطین و اسرائیل رو پیچیده تر کنه، به خاطر اینکه در تمام مذاکراتی که در این چند دهه اخیر بوده یکی از بغرنجترین مسئله حاکمیت اورشلیم بوده که آیا این به عنوان پایتخت فلسطین یا پایتخت اسرائیل یا به عنوان پایتخت هر دو کشور باید شناخته بشه. و به خاطر همینم در این مذاکرات معمولا دو طرف میگفتن که اول مسائلی دیگر رو محل فصل کنیم بعد میرسیم سر مسئله آینده اورشلیم. و مسئله دیگه اینی که در این مذاکرات آمریکا همیشه به عنوان هم از طرف اسرائیلی ها هم طرف فلسطینی ها به عنوان یک کسی که بی طرفه در این مذاکرات شرکت میکرد. امروز خیلی از فلسطینی ها به این نتیجه رسیدن که آمریکا با رسمیت شناختن فلسطین طرف اسرائیل گرفته، بنابراین میتونه یه مقداری مسئله صلح و مذاکرات رو پیچیده تر بکنه. حالا ما باید منتظر بشیم ببینیم که برنامه ای رو که دولت آقای ترامپ در رابطه با مذاکرات اسرائیل و فلسطین داره چیه. شاید برنامه‌ای که ایشون داره بتونه یه مقداری پروسه صلح رو به جلو ببره.
نظرتون درباره واکنش‌های بین‌المللی چیه؟
واکنش‌های بین‌المللی به نظر من خیلی آرام‌تر از این بود که خیلی‌ها فکر می‌کردن. به استثنای ترکیه و آفریقای جنوبی کشورهای دیگه خیلی عکس‌العمل جدی نشون ندادن و در حقیقت میشه گفت یک نوع سکوت کردن. از همه مهمتر به نظر من سکوتیه که بعضی از کشورهای عربی کردند نشون میده که در حقیقت یه نوع اجماعی در رابطه با اسرائیل داره به وجود میاد در بین کشورهای عربی، مخصوصا بین اسرائیل، بین مصر و عربستان سعودی و امارات عربی، به این مفهوم که اینها قبول کردن که مسئله اورشلیم مسئله مهمی نباید باشه، فلسطین و اسرائیل با همدیگه باید صلح بکنن. و به نظر میرسه که مسئله ای که قبلا به عنوان اختلافات یا جنگ اعراب و اسرائیل بود داره یواش یواش تبدیل میشه به اختلافات یا جنگ بین فلسطین یا فلسطینی ها و اسرائیل.
حالا با توجه به توضیحاتی که دادید، این اقدام چه تأثیری بر سیاست جمهوری اسلامی در منطقه میتونه بذاره؟
من فکر نمی کنم تأثیر جدی داشته باشه در رابطه با سیاست های منطقه جمهوری اسلامی، اما فکر می کنم که جمهوری اسلامی در حقیقت مطمئن که جمهوری اسلامی مسئله کشته شدن 52 نفر فلسطینی رو در این 48 ساعت اخیر گنده خواهد کرد و از این به عنوان پروپاگاندا علیه اسرائیل استفاده خواهد کرد، ولی غیر از این تأثیری نه در سیاست‌های ایران در سوریه خواهد داشت، نه در لبنان، نه در عراق و نه در کشورهای دیگر.
آقای میلانی، شما فکر می‌کنید که آیا امروز هم این اعتراض‌های فلسطینی‌ها ادامه پیدا بکنه؟
قراره که این اعتراضات ادامه پیدا بکنه و به نظر من برگردم به سوالی که قبلا کردید چرا عکس‌العمل‌ها چی بوده. اگر این تظاهرات ادامه پیدا بکنه و تعداد کشتگان زیادتر بشن، اون موقع امکان داره که عکس‌العمل کشورها خیلی جدی‌تر باشه، ولی فلسطینی‌ها چندین بار اعلام کردن که این تظاهرات رو ادامه خواهند.
ممنونم از محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل که در این گفتگو شرکت کردید.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیز رادیو فردا هم بخیر.
آقای خامنه‌ای، این چه دشمنیه با آمریکا و اسرائیل که 40 سال ما رو به بدبختی و بیچارگی و گرسنگی فقر کشوندی؟ مگه قبل از 40 سال پیش ما با آمریکا و اسرائیل ارتباط نداشتیم؟ مگه کشور ما از نظر اقتصادی رده 4 آسیا نبود؟ کدوم کارگری بود که حقوقش یک روز عقب میفته؟ آمریکا به شما آخوندا چیکار کرده؟ دست بردارید، بس دیگه، بیچاره شدیم ما. همه قیمت ها توی 7-8 روزه 2-3 برابر شده، بازم میگید ملت خوشحال و خندونه؟
ما تا دست حضرت امام خامنه ای بر سر این ملت هیچ کشوری هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
میخواستم به دولت مردان جمهوری اسلامی بگم که شما بیاید و در پیشگاه ملت بزرگ ایران عذرخواهی بکنید، دست از سلطه‌جویی و جنگ و سلاح اسلحه‌ای و غیر وزالک بردارید، ما شما رو میبخشیم، منتها انقدر شهامت داشته باشید مثل شاه که گفت من اشتباه کردم. البته اون اشتباه نکرد، اشتباهش در اینجا بود که رژیم جمهوری اسلامی سردمدارانش رو بها داد.
الان مثلا هیچ نمیشتم شما در مورد بازار تهران بگیم، بلکه همه دیگه میدونن بازار اردبیل، تهران، همه اینا در اعتصا و نصف بیشترشون بستن. پیغام های مردم رو همینجور تکراری 300 بار پخش میکنیم، بعد بعضی ها مطمئنم مثل من هرچی پیغام میذارن اصلا برای باد هوا پیغام میذارن. در هر صورت خیلی معذرت میخوام، بازم براتون بی نهایت احترام قائلم.
خبرها. ده ها فلسطینی در اعتراضهای روز دوشنبه در مرز غزه با اسرائیل همزمان با افتتاح سفارت آمریکا در اورشلیم کشته شدند. خبرگزاری رویترز از قول مقام‌های وزارت بهداری فلسطینیان شمار کشته‌ها را 58 و شمار زخمی‌ها را حدود 2700 تن اعلام کرد. همزمان با روز انتقال رسمی سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس یا اورشلیم، بار دیگر مقام‌های عالی رتبه ایران، ترکیه و اتحادیه عرب این تصمیم دولت آمریکا را نکوهش کردند. ریاض منصور نماینده فلسطینیان در سازمان ملل اعلام کرد از شورای حقوق بشر درخواست برگزاری جلسه فوری شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با بیان اینکه حماس اسرائیل را به نابودی تهدید کرده است، کشتن معترضان فلسطینی را در مرز دفاع از خود در مقابل گروه حماس خواند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای دیدار با همتایان فرانسوی، بریتانیایی و آلمانیش وارد بروکسل شد. بر اساس نتایج اولیه انتخابات، ائتلاف مقتدا صدر روحانی شیعه عراق در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در این کشور پیشتاز است. شماری از کارگران کارخانه هپکو در عراق روز دوشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود اعتصاب کردند و خط آهن را مسدود کردند. بر اساس گزارش ها 3 ماه دستمزد صدها کارگر این کارخانه پرداخت نشده است. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان شلیک هفته گذشته موشک از سوریه به بلندی های جولان را یک مرحله جدید از درگیری با اسرائیل خواند و هشدار داد هدف بعدی میتواند اسرائیل باشد.
درباره جنبش اعتراض‌آمیز ارمنستان که در ماه آوریل سراسر این کشور را فرا گرفت تا به نخست وزیری رسیدن نیکول پاشینیان رهبر این جنبش، روبیک میناسیان همکار ما در ایروان گزارشی تهیه کرده، با هم میبینیم.
31 مارس نیکول پاشینیان در اعتراض به نامزدی سرژ سرکیسیان رئیس جمهور پیشین برای احراز مقام نخست وزیری، راهپیمایی را از شهر گیومری به طرف ایروان آغاز کرد. این راهپیمایی از 13 آوریل به تجمع اعتراضی 24 ساعته در میدان فرانسه ایروان تبدیل شد. نشست کمیته مرکزی حزب جمهوری‌خواه ارمنستان که نامزدی سرژ سرکیسیان به عنوان نخست وزیر جدید را مورد بررسی قرار داد، در 14 آوریل در شهر زاخگازور به دور از ناآرامی‌ها برگزار شد. اعتراضات گسترده‌ای در شهر گیومری، دومین شهر ارمنستان، به راه افتاد و از نیمروز هزاران دانشجو و محصل به معترضین پیوستند. پاشینیان که سعی داشت از سد پلیس عبور کند، در پی جراحاتی به بیمارستان منتقل شد و پلیس با استفاده از نارنجک‌های صوتی تلاش کرد معترضین را متفرق کند و تعدادی از معترضین را نیز بازداشت کرد. پاشینیان اما عصر همان روز با مرخص شدن از بیمارستان در گرد همایی اعلام کرد تمامی مسیرهای منتهی به مجلس ملی ارمنستان باید بسته شود تا نمایندگان نتوانند روز بعد برای رأی گیری به مجلس بروند. روز 17 آوریل جلسه مجلس برای تعیین نخست وزیر جدید ارمنستان آغاز شد و سرکیسیان با 77 رأی به عنوان نخست وزیر جدید ارمنستان انتخاب شد. همزمان با نشست مجلس نیکول پاشینیان اعلام کرد که انقلابی مخملین از این لحظه در ارمنستان آغاز می شود. معترضین با بستن ورودی های وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه و دیگر وزارتخانه های موجود در اطراف میدان جمهوری اقدام به اخلال در کار این نهادها کردند. از صبح 18 آوریل تجمعات مردمی و بستن خیابان ها به عنوان حربه اصلی معترضین ادامه یافت. در روز 20 آوریل نوع جدیدی از اعتراضات نماد پیدا کرد و شعار اگر مخالف سرج هستی بوق بزن شعار اصلی معترضین شد. سرج سرکیسیان نخست وزیر ارمنستان در 21 آوریل در بیانیه‌ای از پاشینیان درخواست کرد به اعتراضات پایان داده و با وی وارد مذاکره شود. همان روز پیش از آغاز گرد همایی روزانه آرمن سارکیسیان رئیس جمهور ارمنستان در میدان جمهوری حضور یافت و گفتگوی کوتاه با پاشینیان انجام داد. پاشینیان دعوت سرج سرکیسیان برای مذاکرات را پذیرفت و اعلام کرد که روز بعد در هتل ماریوت آماده مذاکره با اوست، اما به شرطی که مذاکره در مورد چگونگی واگذاری قدرت باشد. پاشینیان و سرج سرکیسیان 22 آوریل در هتل ماریوت ملاقات کردند، ولی مذاکرات به هیچ نتیجه‌ای نرسید. معترضین با رهبری پاشینیان دوباره دست به راهپیمایی زدند و نیروهای پلیس با استفاده از نارنجک‌های صوتی قصد در متورق کردن جمعیت داشتند. در این بین پاشینیان و دو نماینده دیگر مجلس بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. با این وجود اعتراضات روند خود را ادامه داد و بزرگتر شد. پاشینیان از بازداشتگاه آزاد شد و مستقیم به میدان جمهوری رفت و اعلام کرد که منتظر خبرهای خوب است. در ساعت 16 سرج سرکیسیان از مقام نخست وزیری استعفا داد. اعتراضات مردمی و تظاهرات برای نخست وزیری پاشینیان ادامه پیدا کرد تا اینکه در روز 7 می با امضای 1/3 نمایندگان مجلس ملی ارمنستان پاشینیان بار دیگر کاندیدای احراز پست نخست وزیری شد و سخنگوی حزب جمهوری خواه اعلام کرد برای نامزد نخست وزیری که از سوی 1/3 نمایندگان مجلس پیشنهاد شود رأی کافی را تأمین خواهد کرد. 8 می در جلسه کوتاه در مجلس ملی ارمنستان با 59 رأی موافق نیکول پاشینیان به عنوان 16 نخست وزیر ارمنستان انتخاب شد. کابینه پاشینیان 12 می تکمیل شد و به گفته کارشناسان با میانگین سنی 40 وزرای این کابینه از جوانترین وزرا در دولت‌های منطقه هستند. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
آقای عزیز جعفری، شما یک فرمانده نیروی نظامی هستید. به چه دلیلی شما در امور سیاسی کشور دخالت و در رابطه با برجام نظر میدید؟ شما چرا نمیگید در سوریه چه گذشته؟ چی شد اون هایهوی هایی که میکردین، موشک میبرمیشین مینوشتین به طرف اسرائیل؟ آقا جان، شما جرأت حمله به اسرائیل رو ندارید، چون حمله به اسرائیل در واقع تمام اروپا و امریکا در مقابل شما وای میست.
اگر نگاه کنیم به روند انتخابات سال 88، خونهایی به ناحقی در خیابان ریخته شد. خود مسئولین رده بالای نظام از سال 88 به این طرف هر روز دچار لطمات اعتباری، عرض کنم حیثیتی شدن در جامعه بین الملل، در داخل ایران. این معنای این که خون دامن اون افراد رو میگیره.
ساعت 8 صبح نزدیک میشیم. یک مجله صبحانه با خبر دیگه هم به پایین رسید. من نازآفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم.
تا لحظات دیگر همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 8 بامداد.